وعلى محمد وآل من الخيرين والمسلمين والمحجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أقبلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفع. بعد از اینکه نمونه‌ای از حفاظت الهی را با نمایش داستان اصحاب کهف خداوند به ما نشان داد، باز موضوع رو برگردون به نحوه تبلیغ و موندگیری پیامبر در دنیا. در آیه 6 سوره فرمود پیغمبر چه خبرته؟ مگه بناست در راه تبلیغ دین اونقدر اضطراب به خود راه بدی که جان به جان آفرین بسپاری؟ فلعلک باخر نفسک، این که نزدیکی که غالب تهی کنی. این علا آثاره به جهت این که دین نمیارد آثار معنی کردن رو گرداندن از حق. چرا پیغمبر اینجور است؟ مگه قاعده جهان و رمز و رازش رو نمیدونی که میدانی؟ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما زمین رو اونچنان آفریدیم که زینت هایی داشته باشه. زمین انسان بین زینت خودش و زینت زمین مجبور باشه یکی رو انتخاب کنه. به نقل و کن ایوهم احسن و عمل. این قاعده ماست پیغمبر. ما چنین بنایی گذاشتیم که انسانها در این عرصه راحت دیندار نشن. تو چرا ناراحتی؟ قائلنا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما این چنین قرار دادیم اون چه بر زمین هست زینت زمین که چی؟ لنبلو و ام ایوهم احسن و احسن که قصهش بزنش. در آیه 27 برمیگرده به آیه 7. یعنی 20 آیه نمونه ای از نهضه حیات دینی و غیر دینی و سنت خدا در این نظام نشون دارد طریق داستان اصحاب کهف. حالا اینجا برگشت که خب پس حالا که این طور پیغمبر، حالا که قاعده اینه که ما چنین نظامی رو ساختیم برای امتحان و مردم مجبورن که موضع گیری کنن، یا زینت طبیعت رو بگیرن و از زینت خودشون که دین و دیانت هست غافل بشن، و یا اگه خواستن زینت خودشون رو بگیرن نباید سیل آرزوها اونها رو در طبیعت ببلعه. پس حالا که قاعده اینه، پیغمبر تو یک کار داری، وطلو ما اوریه الان اون چه به تو وحی شده است رو به مردم برسان، وطل ما اوه یا الیکم این کتاب ربه. پیغمبر اون چه در کتاب ربه تو که همون قرآن باشه اون رو برسون به مردم، عرضه کن. که عرض کردیم فرمایش علامه اینه که در همه جای قرآن این که میگه بخوان، نه یعنی فقط الفاظ بخوان، یعنی اینو عرضه کن به بشریت. چرا؟ برای اینکه شامل مرور زمان نمیشه، حادثه ها اون رو تغییر نمیدن، بلکه این حادثه ها رو تفسیر باید بکنه. لا مبدل لکلمات دین. چرا پیغمبر در همه شرایط و حوادث قرآن رو عرضه کن؟ خیلی دقت کنید، همه مشکلات بشر اینه که نقطه اتکایی برای تفسیر حوادث ندارد، برای همین با حوادث میره. اگه گفتم که آقا الان دنیا تک ابر قدرتیست، تحلیلش رو بر اساس تک ابر قدرتی میکنه. اگه دو ابر قدرتیست، دو ابر قدرتی فکر میکنه. میگه آقا واقعیت را باید ببینید، در صورتی که خدا میگه واقعیت فقط قرآن است، بقیه حادثه های زودگذر است. لا مبدل لکلمات. خوب دقت کنید، میگه جنرهای ما چطوری گمراه میشن، چطوری از ملاک‌های حق فاصله میگیرن. من یه مثال میزنم، اگه شما ملاک حقی دستتون باشه، خب حالا بگم که آقا مور از آلمان آورده دل هم نکردن، غیر اینا مور نیست. اگه ملاک دستتون باشه، حق اینست که باید دل شرمی شده. خب نمیخوریم آقا، باید وقت هیچ وقت نقل نکنیم، خب هیچ وقت نمیخوریم. خب اما اگه ملاک دستتون نباشه، خب حالا باید یه چیزی بخورید، دلتونم میخواد مرغ بخورید، مرغ هم ذبح شرعی نشده، مرغ غیر ذبح شرعی هم نیست. خیلی خوب، گفتم حالا پس چی نیست، باید بخورید. ببینید چطوری یه حادثه میبره به دور. این مثال ساده بودا، حادثه های سیاسی هم همینطوره. میان میگن جنگ است، تمام ابرقدرت ها به ما حمله کردن، بیاید سازش کنید. چه باید سازش کنید؟ وقتی ملاک هست، وقتی ملاک داریم، تمام ابرقدرت ها به ما حمله که خوب بکنم، ما که سازش نمی کنیم. یه وقتی که ترک مخاصمه می کنیم به معنای این که نمی تونیم به جنگیم، یه وقتی آقا حق با شما، ما هم چیزی نمی تونیم بگیم. بسیار مشکلات بشر اینه که حادثه ها می برنده، نه این که با یک قانون ثابت حادثه ها را تفسیر. یه وقت تغییر خب جدایی میکنه اگر ملاک نمیشه، یه وقت تغییر صبر میکنه، قوی هستی شکر ملاک داری لا مبدل. پیغمبر چیزی را به بشر عرضه کن که این حیات بشر رو تفسیر میکنه، این قاعده کاملی است که روزمرگی نمیبره بهش. خیلی دقت کن. ولن تجد من دونه ملتحدا. پیغمبر غیر قرآن که کتابی ثابت و قواعد کلی حیات رو مطرح میکنه، هیچ چیزی رو نمیابی که بدون میل کنی. ولن تجده نمیابی غیره یا مندونه دیم غیر اون ملتحد، جایی که میل کنی، جایی جز ملاک های ثابت قرآنی نمیجوری که به اونجا میل کنی، چیزی نیست غیر قرآن. در صفحه 9 فرمایششون همینه، فرمان که سطر دوم، زیرا هیچ چیز کلمات او را تغییر نمیدهد. اینجور نیست که اگه آمریکا همه کار شد او وقت ما بپذیریم که آمریکا حق هست. نه نه، قواعد خداونده که حوادث را تفسیر میکنه، نه حوادث ملاک های ما را عوض کنه. خوب دقت کن، چون کلمات او حق و ثابت است. اصلا حق یعنی ثابت، حق دقا یعنی یعنی محقق شده، یعنی ثابت شده. حق فقط کلمات خداست. یعنی برای اینکه تو غیر از خدا و کلمات او دیگر جایی نداری که دل به سوی او متعی مایل بشی، پس پیغمبر چه قصه میکنی؟ آقا حق اینه که خدا میگه، تو هم که داری همین هم میگی، حالا میخوان کافر بشن میخوان مؤمن بشن. ملاک میده دست به بچه مسلمان که شما وقتی که حق پیشتونه و حقم ثابت هست، حالا حوادث اگه طوری رخ داد که با حقی که مطمئن مید حقت نسا، حق رو عوض میکن یا حوادث میرن از دست. حوادث شامل روزمرگی میشه، شما اینو بدانید. هر حرکتی که انجام بدید که منطبق با دین نباشد در زبالدان تاریخ دفن میشه. چرا؟ چه چیز حق است؟ دین حق است. هر حیاتی هرچه هم پر ابهت باشه، همه گیر باشه، جلوه کلی داشته باشه، میره دست درست. پس حالا که این طور شد، رونقها و روغنها پیغمبر چشم تو را خیره نکنه. بسبر، خیلی دقیقه با مشی حیات حق رو خدا داره به ما میگه. وصف نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. بستر برد. وصف بر نفسک یعنی نفست رو محکم کن. با چی؟ معلذین، با یه عده‌ای که اونایی که یدعون ربهم، خدا رو میخونن. این یک چی خدا رو میخونن؟ همیشه روحشون در جهت حق بالقدات والعشی صبح و شب. اینجا کنایه از ذکر کلی است، دائم به ذکر خدا. یریدون وجهو، نظر دارند به وجه حق. بعدم بحث میکنیم، فقط ترجمه کنیم. پیغمبر پس با کیا به سر ببر؟ با بچه مسلمونای سر و ساده. سر و ساده شو از کجا میگم؟ از آتکه بعدی. لا تعد عیناک عنهم تورید و زینت الحیات دنیا. چشم دم مبر از اینا،
با این که بخواهی اهل دنیا رو بگیری.
روشن میکنیم، شاید بگیم مگه پیغمبر میخواد اهل دنیا رو بگیره؟
نه، پیغمبر دلش میخواد دین تقویت بشه. میگه پیغمبر با پول دارا دین تقویت نمیشه. جمله خالیت به اصطلاح داره روشن میکنیم. ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا عن ذکرنا. پیروی مکن کسانی را که قلبشون را ما از ذکر خودمون غافل کردیم. و چی کار کردن اینا؟ و تبع هواه، دنبال هوای نفسشون رفتن، هواشون رو دنبال کردن. و کان امره فرطا، و امر اینا از مرز فطرت تجاوز کرده است، از اعتدال فطری در اومده. دوباره از اول میگه پیامبر بقای دین و استحکام دین به بسر بردن با مؤمنینی است که جلوه مالی ندارن. خوب دقت کنید، ما نمیخوایم اینجا تند و خلاصه ضد اقتصادی بحث کنیم، دقیقا خود آیه گواهه. میگه با اونایی که وضعشون خوبه به امید این که دین را اینا نجات میدن به سر نبر. خب از اینجا میفهمیم که قبلش که میگه با آدمایی که دائم نظرشون به حق و صبح و شام یاد حق در روحشونه به سر ببر، مقابل پولداراست. حالا بعد تفسیر المیزانم که نوشتیم بخاطر، یعنی این مقابله. وقتی میگه با پول دارا به سر نبر، با کسایی به سر ببر که روحشون در جهت حقه، این نتیجه رو میگیریم که اینا در یک عدم قفلت هند و عدم قفلتشون به جهت اینی که اون زینت دنیا رو ندارن. دوباره از اول خود ظاهر آیه رو خنده کنیم. میخواد بفرماد که پیامبر بقای دین به این نیست که ادهی که اهل رونق دنیایند رو تو دل بهشون ببند. هیچ وقت پیامبر مسلم مقام پیامبر نیست که دنبال رو به پول دارا باشه. پس منظور آیه اینه که چیا دین رو حفظ میکنن؟ همین آدم های سر و ساده. یعنی پیامبر تو دلت میخواد دینت حفظ بشه، دلت میخواد این انقلاب بمانه، اما بدون رمز بقای انقلاب رو ما که صاحب جهان و صاحب انقلابیم به تو میخوان بگیم. رمز بقای انقلاب این نیست که آدمایی که خودشون رو با زینت دنیا قدرتمند جلوه میدن بتونن انقلاب تو رو حفظ کنن. فرمایش امام در صفحه 18 پیام استقامت عیناً تفسیر این آیه است. میفرمان که این ساده نگری چه فکر کنیم حقیر و قنا جنگشون تمام میشه. هر کس که میخواد مستکبرین رو نصیحت کند که بیان کنار انقلاب، این الفبای مبارزه رو نمیدانه. خیلی که خوبیه در قیام استقامت. میگن اصلا شما حالتون نیست به مردم معمولی. میگه به بعضی ها که ساده میگن آقا یه کاری کنیم پولدارای طاغوتی هم بیان تو انقلاب. در پاراگراف آخر صفحه 18 میفرماد جنگ فقر قناب جنگی نیست که تمام شه، آب در هاون کوفتن از نصیحت به مرفهین بیدرد کردن. آب در هاون کوفتن هست. حالا این آیه هم همینه میگه، نه اینکه فکر کنید یه شعار است، رمز بقای دین اینه و رمز فنای دین اینه که ما نزدیک بشیم به کسانی که اهل دنیا به امید اینکه دینمون رو حفظ کنیم. نگو که ما نیتمون خیره، روشتون غلطه. بسیار اینایی که میخوان پول داره رو بیارن به صحنه انقلاب نیتشون خیره، برای حفظ انقلاب میخوان این کارا بکنن، روششون غلط است. قرآنی نیست، قرآنی نیست. دوباره آیه رو میخونم. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ترجمه‌اش میخونیم این تیکه را. آنچه بر تو ای پیامبر واجب است، صفحه 9، آنچه بر تو ای پیامبر واجب است به سر بردن با این فقرایی است که همواره پروردگار خود را می‌خوانم. فرمایش علامه است. نگو تو آیه فقرا نیست، ایشون تفسیر برای کرده با سیاه، یعنی به تعبیر مقابله بهش میگن. وقتی میگه با پول داره به سر نبر، یعنی بس با فقرا به سر ببر. دقت کردید این فقرا؟ آخه بعضیا متهم میکنن بعضیا رو که آقا شما با ضد پول دارید، تو تفسیراتون حرفای کمونیستی میزنید. نه، اینجا خدا فرموده است. پس این فقرا رو به اعتبار چی؟ به اعتبار مقابلش. چون بعدش گفته است ترید و زینت الحیات دنیا، زینت حیات دنیا یعنی مشتی بودن، پول دار بودن. پیغمبر آنچه بر تو واجب است به سر بردن با این فقراییست که همواره پروردگار خود را میخوانن. این یکی. اون تو یوریدونه و چهور معنی کرده است و در طلب او هست. اینو بذارید یه خود امشب روش کار کنیم. شما یه سوال همیشه برای خودتون دارید که ما چطوری خدا رو بخوانیم؟ دلتون میخواد شما تو نمازاتون یه سوال همیشه برای من، چطوری نماز بخونیم؟ چه نیتی بکنیم؟ چه مقصدی داشته باشیم تو نماز؟ همینه، تریدون وجه الله. خب اینا نمیدونیم یعنی چی؟ میخوایم وجه خدا رو اراده کنیم. چی طوری؟ ببینید خدا رو جلوه دار. جلوهش چیه؟ حی، قیوم، علیم، سمیع، بصیر. اینا جلوه های حقه. شما کارتون چیه؟ ارتباط روح با اسماء الهی. شما اومدین تو این دنیا برای همین. شما اومدید روحتون را با خدا ارتباط بدید، به اصطلاح تقرب با خدا در شما ایجاد شد. تقرب با خدا، با ذات خداست یا با اسماء خدا؟ با ذات خدا. هیچ پیغمبری هم نمیتونه ارتباط پیدا کنه. پس خواندن اسماء که تو قرآن هست، اسماء خدا رو بخونید، یعنی تقرب روح با اسماء. خب روحتون با اسماء خدا میخواد ارتباط پیدا کنه. چطوری؟ یعنی وقتی وامیستید نماز، به مجرد اینکه میگین الله اکبر، دارید روح را با مقام غیبی خداوند انس میدید. شما بدونید چه کار میکنید، او وقت میکنید. گاهی دفعه یکی راه میره ولی نمیدونه راه میره، و عملا راه رفتن برای سرمایه نمیشه. مثل آدم خوابه که بدوه، فردا صبح واقعا نمیتونه بگه من دویدم. یعنی بعضی دارین تو خواب راه میرن، ولی این واقعا خودش راه نرفته. فردا صبح هم به عنوان یه کسی که راه رفته از ادعا نداره، میگه نمیدونم، میگون راه رفتم ولی من اراده نکردم. اگه بدونین تو نماز چه کار میکنین، همین که بدونین چه کار میکنین سرمایه شما میشه. شما تو نماز وقتی که دارید با خدا صحبت میکنید، بچه خدا رو اراده میکنید، یعنی روحتون رو با اسماء خدا انس میدید. حالا چطوری؟ نگاه میکنی میبینی هیچی نیستی، نگاه میکنی میبینی خدا همه چیز است. این نظر به خود که هیچی نیستی و نظر به خدا که همه چی هست، باعث میشه از عمق جانت بگی الله اکبر، تموم شو کار. اینا میگن یریدون وجهه. در واقع تو چی را اراده کردی؟ وجه خدا را، وجه اکبر بودنش را. با چی؟ نظر به خودت کردی هیچی نیستی، نظر به اون کردی همه چیز. دوباره یه وجه دیگه، نظر به خودت میکنی میبینی هر چه خوبیست از تو نیست. خب واقعا کبره که آدم فکر کنه چیزی داره؟ نظر به خدا میکنی میبینی هر چه خوبیست از خداست، میگوی الحمدلله. اینا میگن یریدون وجهه. چطوری اتصال پیدا میکنی؟ مکانیسم اتصال با مقام اسما رو دقت کنید. اصلا زحمتی که عرفای ما کشیدن همین رو روشن کردن. مکانیسم ارتباط روح با خدا رو اگه بدانید، و وقت روحیه نماز خوندن در تو تقویت میشه. این که شنیدین بعد از معرفت، از معصوم از این جمله، بعد از معرفت به خدا هیچ عملی در این دنیا بهتر از نماز نیست. و معنی میده می کدوم نماز؟ نماز یعنی جاده اتصال روح به مقام اسماء الهی. پیغمبر با کیا ارتباط پیدا کن؟ با کیا به سر ببر؟ با کسایی که تو این کانال زندگی میکن. یریدون وجهه، جهت روح را ارتباط با حق گرفتن، نه جهت روح را ارتباط با دنیا. در دنیا زندگی میکنن، جهت روحشون دنیا نیست. خدایا رزق ما کن این ارتباط. خیلی حرفش از فرمایشات علامه بقیهش رو استفاده میکنه. پس چی شد؟ و در طلب او هستند و با خواندن اسماء حسنای او به درگاه او تقرب می جویند. تقرب یعنی چی؟ یعنی روح دس کنه که الله اکبری خداوند نورش به قلبت خورده است. اینه میشه حس کرد. آقا شما اینجوری نماز رو شروع کنید، الحمدلله شروع کردید، بازم مصر باشید، ببینید بعد که از محراب نمازتون میایید بیرون، حس میکنید این روح آقا به یه دنیای دیگری تماس حاصل کرده. تقرب شوخی نیست، باید تقرب حاصل شه، باید همین دنیا تقرب حاصل شه. یعنی چه که ما این دنیا نماز میکنیم اون دنیا تقرب حاصل شه؟ اون دنیا از این سفره این دنیا میخوری، شما میهمان سفره این دنیا هستید. اون دنیا باید از عباداتتون تقرب حاصل کنید. باید اینجا که اومدید، شما با چه نیتی بلند شدید اومدید اینجا؟ با نیت اسم علیم. شما نیومدید که این کلاس به شما درس یاد بده. گفتید آقا وارد این جلسه علمی میشم قربتا الالله. مگه این کارو نکرد؟ اگه نکردید خود اومدید. اگه روایت می فرماد مؤمن از وقتی که اولین قدم رو برمیداره برای حضور در جلسه علمی، ملائکه بالشون رو زیر پاش پهن می کنن و تمام ملائکه آسمان در حقش دعا می کنن. برای این که میگه دفعا قربتن الالله وارد جلسه می شه. قربتن الالله دوباره یعنی که یعنی این روح نزدیک بشه به مقام اسماء حسنا. شما اومدید اینجا با علیم ارتباط پیدا کنید. اسم علیم اسم خداست. شما اومدید اینجا که با علیم قرب بیابید. قرب است نه فهم. شما نیومدید اینجا چیزی بفهمید، میخواید بفهمید میخواید. شما اومدین نیت دنیا و این جلسه را وسیله قرب کنید. پس فرمود که چی؟ خدا آن را اقتضا میکند و این از معنی یریدون وجهه. بعد ادامه میگه، آیه را ادامه میده، ولا تعد عینا کنهم، پیغمبر دیدگانت را از این موقع مؤمنین مبر. یعنی چه؟ یعنی دلشان مکن. ادامه میدم جمله را، و به خاطر زینت دنیا اینان را رها مکن. یعنی مثلا پیغمبر میگه دنبال پول داره، نه فکر نکن پیامبر. اینجا حالا به حساب کنه، یه نصیحتی خدا به پیامبر میکنه که بشه، یعنی یه خطر هست برای همه، هست برای همه یه نهضت های دینی هست که برای حفظ نهضت امید پیدا میکنن به اشرافیون. این خطر رو خدا رفع کرده، اینان را رها مکن و هیچ توجهی به این تفانگران کافر کیش نداشته باش. کافر کیشش از کجا آورد؟ تکه بعدی، من اقفلنا قلبه او از ذکرنا، کسی که ما اقفلنا غافل کردیم قلبشو از ذکر خودمون. پیغمبر اینا نمیگن خدا. خدمت یکی از اساتید محترم بودیم، همین اخیرا نکته خیلی ضعیفی گفتم یه صحبت امام در نظر بگیرید، ببینید چند تا اسلام و خدا توش هست، همون راجع به جنگ صحبت، صحبته بقیه هم در نظر بگیرید ببینید چند تا اسلام و خدا توش هست. آقا وقتی قلب تماما اسلام و خدا توش تشعشع کنه، هرچی بگه ناخدا با اسلام و خدا رو بر زبون میاره، ولی وقتی قلب تشعشع اسلام و خدا توش نیست، زور زورکی میگه خدا. برای همین یه سر صحبت یه بارم نگفت از خدا. ولی خب شما این نمونه خوبیه، ایشون میفرمود من تقریبا احساس اینه که به ندرت آدم زیر این آسمون بود از غیر معصوم که این همه در سخنرانی‌هاش واژه خدا و اسلام رو به کار برده است. من بعد از صحبت ایشون اتفاقا چند تا سخنرانی ها چک میکردم، دیدم بعضی این اینا که صحبت میکنن آدم های معمولی دارن مثلا سخنرانی میکنن، به ندرت راست میگن. معلومه قلب نور اسلام و خدا درش کمه که از چیزای دیگه زیاد حرف میزنه. میگه پیغمبر هیچ توجهی به این توانگران کافر کیش نداشته باش و دنبال کسانی که عنادشان با خدا موجب تسلط قفلت از حق بر قلبشان شده مباش، که خدا چنان کیفرشان داده. تو میگه اقفلنا، ما اینا رو غافل کردیم. چرا؟ چون که اینا افتادن تو دنیا، وقتی افتادن تو دنیا جرمشون چی میشه؟ ذکر خدا رو از قلبشون میگیره. میگه من شما اینطور نیستی، من که گاهی وقتا یعنی بیشتری وقتا شده یه ذره میری تو دنیا میبینه قلب دیگه ذکر خدا توش نیست، این جرمه. این از اول این کفر نبود، ما دنیا رو اراده کردیم، ذکر خدا به عنوان تنبیه از قلب ما را، که خدا چنان کیفرشان داده که یاد خدا را از یادشان ببرد، و نتیجه این قفلت قلب چی شد؟ پیروی هوا و زیاد روی تمون و طبع هوا و کان امره پرد. پس تا اینجا زود بگذاریم، دو تا نکته گفت. یکی این که پیغمبر تو نمیخواد ناراحت باشی که بعضی ها دین نمیارن یا اکثرا دین نمیارن، این قاعده ماست که زینت دعا دنیا رو در مقابل زینت روح روبروی انسان رو قرار دادیم و بسیار زینت دنیا رو به جای زینت خودشون گرفتن. پس تو ناراحت نباش، پس چه کار کن؟ وحی و عرضه کن. دیگه چه کار کن؟ پس در ایدئولوژی وحی و عرضه کن. در روش چی؟ با فقرهای سر ببر، فقرهای خاص و ها و از یعنی فقیرن ولی کافرن نه، یدعون ربهم، یعنی بچه مسلمانان نترسید که خیلی ها بیدینن، بترسید بچه مسلمانانی که دائم اهل ذکر خدا هستن کنار هم نباشن. جهان دست خداست، اینجور نیست که اگه خیلی ها کافر باشن نظام الهی مختل میشه، شما مظلوم میشید، شما شکست میخورید، ابهتتون کم میشه، بیرق اسلام میشکنه. از این جلده ها نترسید، جهان دست خداست، قاعده خدا رو عمل کنید، همدون ابهت پیدا میکنه و زیادش زیادشون کار میشه. خیلی اشتباهه که ما فکر کنیم حالا که خیلی ها مؤمن نیستن بیرق خدا نعوذ بالله متزلزل است. انقلاب اسلامی میشکنه. این حرفا چی هست؟ یک بینش، یک روش. بینش چی؟ دین رو عرضه کنید و نترسید. روش چی؟ با مسلمانهای متدین سر و ساده زندگی رو بگذارید. حتما دیگه شما به حمدالله پیامبر عامل و عمل کننده به این بوده است، حتما میدونید. یارو از راه دور اومد پیغمبر رو ببینه، لای جمعیت نگاه کرد، دیدن که یه آدمیش رو خره بی پال و این خیلی قوی بود است. همین حالا آدم های خیلی معمولی رو خره بی پال می سبخ می شن، یکی رو خره بی پال می شسته، میگن این پیغمبر تعجب کرد، میگن اصلا شوکه شد. پیغمبر نشون داده است که اون چه خدا گفته است و عمل کرده است. خوب دقت کنید، من یه نکته ای میخوام اینجا بگم. شما بدونید صاحب این جهان مشی صحیح زندگی کردن برای بقای دین رو این قرار داده است که باید شما بچه های متدین برای حفظ دینتون با همین آدم های سر و ساده ای که دائما روحشون به طرف حق قصد سر بدهد. ادامش میگه پیامبر بگو چی و قل الحق من رب بکن. پیامبر دوباره همون ادامه بحث فلعلک باخون نفسک، پیامبر به این مردم بگو که حق از طرف رب شماست، میخواد قبول کنه میخواد، جهنم که قبول نمی کنه. پیامبر تو بسوز و آتش فشان بار حرف تو بزن، اما نه این که نگران باشی که چرا این حرف در همه اذهان جا نمیفته، نه دیگه این وظیفه تو نیست. قل و قل الحق من ربکم، بگو که حق از طرف رب شماست. و من شاء فلیؤمن، هر کی میخواد مؤمن بشه، و من شاء فلیکفر، هر کسی هم میخواد کافر بشه. انا، حالا این جمله تمام شد، میگه این جمله خداست. خدا میفرماد انا اعتدنا للظالمین نارا. پیغمبر یعنی که خود خدا داره میگه که پیغمبر بدان ما برا ظالما مسئله درست کردیم. اینجور نیست که اینا خیلی راحت سرشون رو زیر بندازند و هر بدی میخوان بکنند و بعدم از صحنه نظام الهی راحت رد شن، همچه چیزی نیست. انا اعتدنا للظالمین نارن که چی؟ احاط بهم سرادقها، خیمه این آتش میگیره اینا را. احاط بهم چی؟ سرادق آتش، یعنی اون خیمه و پهلوی آتش میگیره، احاطه میکنه اینا را. همین دنیا، همون دنیا، اصلش اون دنیاست، فرعش این دنیا. حالا البته آیه بیشتر اشاره به اون دنیا داره، یعنی اشاره به اون عمق عذاب الهی داره. می‌فرماد و این یستغیثوا، اگر در اون آتش استغاثه کنن، طلب کمک کنن، یقاسو به ما این کلمهل یشفل وجود، جوابشون رو میدیم با آبی از مس، یعنی مس مذاب هست، آب مسی که شل بشه یعنی مس مذاب دیگه، که چی؟ یشفل وجود بریان میکنه صورتشون. اینه دیگه، دیگه چی؟ بعد میفرماد که برسش شراب، بعد آبیه، بعد نوشیدنیست که میموشه، و به ساعت مرتفقا، خیلی بد تکیه دار. اینجا چند تا مسئله پیش میاد برای ذهن آدم باید رفت بشه. یکی این که خب خدا این وعده سر خرمن نیست، آیا خدا اینجا این آدم ها هرچه بدیه بکنن؟ بعد شما میفرمایید که روز قیامت بعد جوری پدرشون رو در میاد. خب این به ذهن اول میاد، ولی یه مومنی که مستمرن در مکتب دین تفکر کرده است باید اینا بدونه کجا سر خرمن. اصل قیامت است. اگه اصل برای دنیا شده است مشکل ما. خوب دقت کنید اینجا خیلی نکته خطرناکی است. قیامت نزدیکه یا دوره؟ قیامت جدیست یا شوخی؟ قیامت ابدیست یا موقت است؟ خب یه وقت است ما ذهنمون اینقدر به دنیا آشتی کرده است و با دنیا آشناست که قیامت رو دور میدونیم و قیامت رو وعده سر خرمن میدونیم. والا خدا چه کار باید اینجا بکنه؟ خدا باید حق رو بگه. حق اینه که قیامت نزدیکست، دنیا در مقابل قیامت هیچه، آینده خیلی دور نیست و دنیا خیلی بقا نداره. من یه مثال میزنم. شما روزی که اومدین رفتین دبستان یادتونه؟ وقتی بهتون میگفتن دیپلم که میخواهید بگیری چی کار میکنی؟ میگفتی هو تا دیپلم. یعنی در موقعی که توی اول دبستان بودید دیپلم که 12 سال بعد بود میگفتید خیلی طولانیه. حالا که این برای دیپلمی، حالا این 12 سال خیلی بود یا یه خورده بود؟ ببینید وقتی این برای حادثه، حوادث گذشته خیلی نزدیک بود. وقتی تو متن حادثه آینده خیلی دیر دست یاب است. یه اشکال ذهنی است. ما مشکل داریم میگون چقدر تا 10 سال دیگه زیاده. مثلا آقا اگه بگم تا 10 سال دیگه یه سری مسائل حل میشه میگون 10 سال. خب حالا اگه بگم آقا 10 سال پیش از این یاده بزین مسئله را آدم فکر میکرد به حالا نیست. 10 سال گذشته برای آدم پریروزه، 10 سال آینده برای آدم 300 سال. یه اشکال ذهن است. ما که اینجا میگون هو تا قیامت، یادتون باشه ما به خاطر اینه که قبل از حادثه وقتی رفتید تو قیامت خودتون میبینید چیزی نبود، از کل دنیا چیزی نبود. مشکل ذهن کافری که عموماً اونس ندارد با دین اینه که فاصله خودش تا قیامت خیلی میدونه، میگه حالا این وعده سر خرمن است. خب راسته، جدیست مسئله. میگه اگه این آدمای کافر پیشه‌ای که در مقابل تو پیغمبر واسدن اینا بدانند جدی که در یه شرایط بسیار سختیان که آتش خاص قیامت احاطه‌شون میکند، ناله میکنند، دعوتی میخوان برای کمک، ما جوابشون رو با مثل مذابی میدیم که تمام صورتشون رو بریان میکنه. یادتون باشد خاصیت قیامت و خودش در جای دیگه گفته است برای کافران نه مرگ است نه حیات. بسه خیلی خشنیه. خب اینه دیگه، ذهن آلوده به دنیا اینا دور میدوند و دور که دونست دلن جدی نمیگیره. اشکال از ماست، اشکال از روش فکری ماست. قیامت بسیار نزدیک. پس بپاید شیطان قیامت رو برای شما دور نکنید که تهدید خدا از جدیت بیفته. پس نتیجه ای که در این قسمت گرفتیم باز همه که پیامبر حرف دا بزن تأسف نداره. تو دقت کنیم تو فرمایشات اقلامه پیامبر مثل آتش فشان بجوش در ارائه حق، ولی مایوس نشد که خیلی ها نمیپذیرن. قاعده یه این جهان است که خیلی ها نپذیرن.
بعد میفرماد عکسش،
چون نگران باش اونایی که پذیرفتن از دست نرن.
یا جمله ما درست‌تر بگم،
چون نگران باش که شیطان میاد بچه حزب اللهی ها را گول میزنه، میگه اینقدر رفت این جبهه چی شد، حالا شما اینقدر زحمت کشیدین، یه دیگه مالش رو دارن میبرن. پیغمبر بهشون بگو نظام ما آنچنان نیست که زحمت های الهی ظاهر بشه.
آیه صفحه نورا نگاه کنید، آیه استی
این تذکر شیطان خوش است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا.
بگن نه همین مشکل برای بچه ما پیش نمیاد،
میگن آقا اینقدر خوبی کنیم چی این استراتژیش. ان الذين ایدئولوژیش درست، عقیده باید درست باشه و عملوا الصالحات، این عقیده رو عملا بکنی و باشه. انا لا نضیع اجر من احسن عملا. آقا ما، چرا گفت ما؟ یعنی نظام ما، یعنی نظام ما اون چنان نیست که عمل نیکو رو ضایع کنی. دیگه شما چشمتون باید بیدار باشه. فلانی ممکنه بگید آقا این همه بچه مسلمان زحمت کشیدن هیچ جا را نگرفتن، بچه های غیر متدین رفتن و درس خوندن و رفتن دانشگاه و بعدشون هم خوب شد، چیزی نگرفتن یا خدا را گرفتن. این داستان خوبیه، اشاره کردم انگاریش که انصار وقتی پیامبر شطورا را به ابو سفیان و پسر ابو سفیان و حکم ابن حزام دادن، 100 تا شطور به ابو سفیان دادن، یعنی 50 سال کار، 2 تا شطور حقوقی حساب، 100 تا به حکم ابن حزام دادن، 50 تا به حنظله ابن ابو سفیان دادن، 50 تا به معاویه دادن. خیلی هیچ یک بزن به بچهای انصار نده، در صورتی که تمام جنگ‌ها رو کی کرده بودن؟ انصار. هیچ معنی همه ناراحتم. سعد ابن معاذ اومد خدمت رسول الله که آقا از انصار میگن که آقا ما چی نداریم، همه را دادن پیغمبر به شغل ما واقعا قرآش که شغل ما پیغمبر بودن. حضرت فرمودن تو چی میگو به خودم هم همینجا، یعنی منم مسئله دارم. آقا وقت دیمه میگم مفصل بخونیم تو تاریخ، خیلی تکون دهنده است. حوادث بعد از جنگ حنین اگه خواستیم تاریخ رو پیامبر میفرمان برید یک چادر بزنید دور از قریش که هیچکی نباشه، بخت بدونه نگیرن. یک بحث پیامبر میکنه، آخرش حرفش می نیست که من به اینا شطور و گاو و گوسفند دادم، به شما خودم دادم، من با شما میام، من دارم میام با شما مدینه. کدوم میخواد؟ منو میخواد یا شطور و گاو و گوسفند؟ تاریخ میگه اینقدر اصحاب پیامبر انصار گریه کردن که چه غلطی کرده. یه تمامشون عشق از ریشاشون میریخت که چه بد مقایسه ای کرده. خب اینه دیگه، چی ضایع شده است؟ مگه میشه زیر این آسمان کسی عملی الهی با زیر بنای تفکر دینی انجام بده و امروز ضایع شده باشه یا فردا ضایع شده باشه؟ ما امروز دین رو داریم، انقلاب رو داریم، به دین به اسم انقلاب خیلی بزرگوار دارن، اونا هیچی یا عجره من احسن عملا. آقا امروز شما هیچی از بچه مسلمان ها رو نمیدین که زایه شده باشه کارشون. چیزی گیر آوردن؟ عشق به انقلاب. اونا چیزی گیر آوردن؟ سود از انقلاب. اینا چی گیر آوردن؟ عشق به امام. مگه عشق به امام کم سرمایه است؟ بعضی ها عشق به آجورا سنگ و خونه گیر آوردن، یعنی هیچی گیر نیاوردن. آقا چون خونه و آجور که میره. بعضی ها مدرک گیر آوردن، بعضی ها عشق به قرآن گیر آوردن. شما مطمئن باشید این عشق به قرآن که امروز تو این نسل جوان ما پیدا شده است و نسل جوان حزب الله، اینا بزرگترین تحفه است که خداوند بهشون داده است. منحصر به شما نیست، بدونید نسل عاشق انقلاب امروز خداوند بهشون یه هدیه بزرگی داده است. به الحمدلله من در چهره هاشون می‌بینم عجیب عشق به قرآن و انقلاب پیدا شد. این آیه انشاءالله مختصری روشن می‌کنه مطلب. بعد میگه پیغمبر، پیغمبر بگو اینا در قیامت جاشون کجاست. اونا رو گفتیم جاشون کجاست. آتشیست همه جانبه و آبیست از مس مذاب و اون جایگاه برعکس. اولئک لهم جنات عدن. عدن خوب معنی کردن، یعنی اقامه. جنات عدن یعنی جایی که بشه زندگی کرد. شما می‌دونید که تو این دنیا نمی‌تونید زندگی کنید. آنی که دل می‌بندین به یه خونه، دلتون می‌خواد خونه رو عوض کنید. دل می‌بندین به یه پست، می‌خواد مدرکتون بیشتر بشید عوض کنید. حتما دنیا جای زندگی، جای رفتنی. درست برعکسه جنات عدن، یعنی جایی که میشه زندگی کرد. یعنی دلت نمیخواد یه جا دیگه بری. شما اگه توی یه باغ هم برید بعد از 7-8 روز دلتون میخواد بیاد بری. واقعا نمیتونی، 7-8 روز خیلیه. بهترین جا برید. مادر میگه میرم مشهد یه خود حوصله‌ام سر رفته از سر حال بیارم. در روز واسه تو میخواد بیاد. میگه نه بریم شمال یه سر بزنیم. سه روز واسه تو میخواد بیاد. چرا؟ جای اینجا جنات عدن نیست. اینجا محل زندگی نیست، نمیتونید بمونید. یه خوده که میمونید حوصله دون سرمه. برعکس کجا؟ برعکس قیامت. میگه پیغمبر بگوییم بچه حزب الله یا جاشون کجاست. اولئک لهم جنات و عدن تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب با دستبندهای طلا زینت شده. دیگه چی؟ و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق و لباسای سبز ابریشم نازک و ضخیم میپوشن. اون که تو ذهنتون میاد اینا به چه درد ما میخوره که وعده داده. حالا روشن میشه. متکئین فیها علی الارائک. آقا به تختان تکیه دادن. نعمت ثواب، خوب ثواب است، خوب پاداشیه. و حسنت مرتفقا و خوب تکیه گاهی است. اونجا گفت بد تکیه گاهی است برای اونا جهنم، اینجا میگه خوب تکیه گاهی است. چون وقت گذشته است اشاره میکنم، اگه خواستین جلسه دیگه بحث میکنم. ببینید این دستبند طلا و تخت و اینا تو این دنیا دو تا عیب داره. یکی این که دنیایی است، یعنی خاکی است، یعنی روح را واقعا آرام نمی‌کنه، وهم آرام می‌کنه. یعنی شما عمق دلتون حال نمیاد حالا خیلی لباساتون قشنگ باشه. چرا؟ چون اینا دنیاست. دوم شما اگه افتادین دنبال تخت و طلا و پول و اینا، مگه مصادفه با قفلت از حق نیست؟ پس دنیا دو تا عیب داره. یکی این که روح رو آرام نمی کنه، یکی این که قفلت میاره زینتش. از جمله ما درست می کنم، زینت دنیا دو عیب داره. یکی این که روح رو آرام نمی کنه، یعنی عمق دلتون حال نمیاد حالا ساختمان 100 طبقه داشته باشه، چوب در بدرم هر دری هم 1000 تا آرایش داشته باشه. وهم میدونه ممکنه است گاهی وقتا در دور جوون میدون یه خورده آرام کنه، ولی آنی که یه خورده پخته شدید میبینید دیگه شعف نمیاره برای برعکس قیامت. قیامت عکس اینه. قیامت اولا این زینت ها زینت های روحانیست نه جسمانی، یعنی عمق دل و حال میاره. ثانیاً قفلت که نمیارد خودش دریچه رؤیت حق است. شما حتما شنیدید مثلا خدا وعده میده که مل روز قیامت به مؤمنین حوری میده. خب یکی بگه داخل این چیه خدا خود؟ حالا ما دوست این دنیا از سر شهوات بگذریم، حالا اون دنیا شما یکی را بدیم ما شهوات را میکنیم، حرفا یعنی چه؟ حوری اون دنیا همون دو تا صفت داره که عرض کرد. حوری این دنیا اولا شهوت رو ارضا میکنه، در ثانی قفلت میاره. شما حق ندارین که دنبال این سبیه حلالش هم آدم نباید دنبالش زیاد باشه، چه برسه طلاق میشه. خب حوری اون دنیا دریچه غیبت. شما مثلا یه عارف که یه مرتبه پرده ها میره برش عقب و یک جلوه غیبی میبینه، چطور میشه تمام دنیا دیگه برش هیچه؟ خدا وعده میده حوری اون دنیا به مؤمنین میدیم، نه به مردا میده. حوری دریچه غیب است برای انسان، یه زن و مرد که نده. زیبایی غیبی روح زن و مرد حال میاره، در صورتی که زیبایی دنیایی که مثلا یه زن باشه مربوط به زن مرد میشه. گاهی وقتا سوال میکنن خب اون دنیا حوری برای مرد است، فکر کنم اون دنیا هم شهوت رانی هست. اصلا این شهوت مال بدن شما، این بدن مادی شهوت داره چه نفس زیاد بشه اون دنیا، نه این بدن هست نه نفس بنا زیاد بشه، تمام این بساط برچیده میشه. حوری اون دنیا نور غیب است برای روح، نه یه جسم زیباست برای شهوت جسمی. خب خدا نصیبتون بکنه یک ذره نور غیب و وقت میبینید اصلا قصه چیز دیگه است. اینجا فکر نکنید این وعده کم وعده است. نور الهی به شکل یک لباس ابریشمی سبز شما را اصلا بیهوش میکنه. میگه در نمازت خم در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. یعنی یه جلوه جزئی منا دیگه زرد، اینقدر نالیدم و از حالت عادی خارج شدم که محرابم به فریاد اومدن این که من این همه نالیدم. غیب رو اگه بشناسید، این وعده خدا که اونجا به شما عرائج تختی میدیم و لباس میدیم، لباس غیبیست. عامل قفلت که نیست خودش جلوه حق است که به شکل نورانی به قلب مؤمن میرسه. فکر میکنم اگه یه خوده خوب تصور بشه دل دور حوثش رو میکنه، یعنی حوثش رو میکنه و در هوای این ودیعه و این تحفه و این وعده لنگان لنگان میره. خب بعدش یه داستان خیلی عجیبی میگه. خب خداست دیگه، اول اومد یه بحث کرد داستان اصحاب کهف رو، حالا اومده دوباره یه بحث کرده انگار جا نمیفته، حالا یه مثال میزنه تا بلکه این مسئله به اصطلاح مسئله علمیش رو گفت، یه مثال ملموس میزنه که میزنیم برای جلسه بعد. اون باقی که اون آقا داشت و پوزش رو میداد و بعد خدا به چه روزش انداخت و بحث خیلیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.